ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری عراق از دخالت‌های ایران در این کشور انتقاد کرد. ارتش آمریکا می‌گوید مسئول ارشد رسانه‌ای داعش کشته شده است. و ارسال گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج از ایران منتفی شد. معاون رئیس جمهوری عراق ضمن انتقاد از آنچه او دخالت ایران در عراق خواند، افسود که ایران حتی در تصمیم گیری های مردم عراق هم دخالت کرده است. به گزارش روز جمعه خبرگزاری رویترز، عیاد علاوی گفت که به باور او حمایت جمهوری اسلامی از گروه های شیعی در عراق باعث شده تا در انتخابات پارلمانی پیش رو در راه عبور از شکاف های فرقه‌ای مانع ایجاد شود. آقای علاوی در حال این سخنان را بیان کرد که برای دیدار با مقام‌های مصری و مذاکره بر سر مسائل مختلف از جمله نفت، بحران سوریه، یمن و اوضاع لیبی به مصر سفر کرده است. حیدر العبادی و نوری المالکی نخست وزیران فعلی و پیشین عراق هر دو عضو حزب شیعه الدعوه هستند که رابطه بسیار نزدیکی با ایران دارد. تهران هر گونه دخالت در عراق را رد کرده و میگوید حمایت نظامی از عراق برای کمک به شکست گروه داعش است که از 3 سال پیش بخشهایی از عراق را تصرف کرده است. ارتش آمریکا روز جمعه در اطلاعیه‌ای که در توییترش منتشر کرد اعلام کرد مسئول ارشد رسانه‌ای گروه حکومت اسلامی یا داعش طی حملات هوایی در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی افغانستان طی بیانیه‌ای با اعلام این خبر افزود مرگ جواد خان می‌تواند مشکلاتی در فعالیت‌های مجازی گروه حکومت اسلامی ایجاد کند و همچنین از تعداد افرادی که به این گروه می‌پیوندند بکاهد. در بیانیه ارتش آمریکا آمده که این حمله 3 ژوئن برابر با 13 خرداد ماه صورت گرفته و مرکز گروه حکومت اسلامی در منطقه آچین را هدف قرار داده است. نیروهای آمریکا و ارتش افغانستان از 2 سال پیش که گروه حکومت اسلامی وارد منطقه ننگرهار شد، مبارزه با آنان را در دستور کار خود قرار دادند. نیروی هوایی آمریکا روز 24 فروردین برای نخستین بار بزرگترین بمب غیر هسته‌ای خود را در ولایت ننگرهار علیه داعش استفاده کرد که در جریان آن بیش از 90 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از منتفی شدن فرستادن گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج خبر داد. به گزارش ایسنا، رضا صالحی امیری روز شنبه امروز تأکید کرد از ابتدای قبول مسئولیت در وزارتخانه ارشاد بر لزوم نفرستادن این آثار به گالری‌های خارج از کشور تأکید داشته است. بر اساس توافق با موزه هنرهای معاصر تهران قرار بود گنجینه این موزه که شامل آثار ارزشمندی از هنرمندان شناخته شده جهانی است در برلین و سپس در روم پایتخت ایتالیا به نمایش درآید، ولی برگزاری نمایشگاه در ایران با مخالفت‌های بعضی هنرمندان و نهادهای صنفی روبرو شد و رضا صالحی امیری وزیر ارشاد دستور لغو آن را صادر کرد. مخالفان این اقدام میگویند شیوه فرستادن آثار گنجینه غیر شفاف است و معلوم نیست چه آثاری و با چه کیفیتی ارسال خواهد شد و احتمال دارد آثار هنری هنگام انتقال صدمه ببینند. از گنجینه هنر مدرن موزه هنر معاصر ایران به عنوان بزرگترین مجموعه آثار هنری مدرن خارج از اروپا و آمریکا یاد می‌شود و شامل آثاری از هنرمندانی همچون پیکاسو، اندی وارهول، جکسون پولاک و فرانسیس بیکر است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز جمعه گفت کشورهایی که روابط خود را با قطر قطع کردند در حال تهیه و تدوین فهرستی از شکایات علیه قطر هستند. 4 کشور حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر روابط اقتصادیشان را با قطر به اتهام اینکه از گروه‌های اسلامگرا در منطقه و ایران حمایت می‌کند قطع کردند. وزیر خارجه عربستان گفته است فهرستی که توسط 4 کشور عرب تهیه می شود شرط نیستند بلکه شکایت هستند. شیرین فامیلی در گفتگو با علی صدرزاده کارشناس جهان عرب ابتدا از او پرسیده فهرست در حال تهیه بالاخره مجموعه شکایت است یا شرط و شروط و شامل چه مواردی می شود؟
این در حقیقت صحبتی است با آمریکا که آنها توافق آمریکا رو جلب بکنن که فشارهایی به قطر بیارن که نظرات عربستان سعودی رو تامین بکنه. شکایت نمیتونن بکنن چون شکایت مبنای قانونی باید داشته باشه، محکمه پسند باید باشه، اسنادی باید داشته باشه و من فکر میکنم عربستان سعودی دارای سند و مدرکی باشه که بخواد ثابت بکنه قطر فرض کنید از تروریسم حمایت کرده. و رابطه قطر هم با ایران چیزی نیست که برای عربستان سعودی محکم پسند باشه و زمینه یک شکایتی باشه علیه قطر. بنابراین یک شرایطی است و اون شرایط هم این هست که در حقیقت قطر رو میخوان از داشتن رابطه‌ای مأموری با ایران برحضر بدارن. بخشی از این شروط هم مربوط میشه به تلویزیون الجزیره که گویا این تلویزیون الجزیره برای خیلی از کشورها از جمله عربستان سعودی مشکل بسیار بزرگی ایجاد کرده و این مسئله سیاسی اصلا محکمه پسند نیست و قانونی نیست که بخواد شکایتی از قطر بشه.
هدف اصلی طرح این شرایط چی هست و اساسا ممکنه که قطر این شرط ها رو بپذیره؟
در حقیقت دارن شرایطی رو بیان میکنن که بر مبنای اون شرایط قطر حاضر بشه رابطه عادی با عربستان سعودی داشته باشه. اینکه قطر این رو بپذیره فعلا نامعلوم هست. من فکر نمی کنم قطر به این سادگی تلویزیون الجزیره قطع بکنه، رابطش رو با اخوان المسلمین مورد بازبینی قرار بده، رابطش رو با ایران ممکنه یه خورده عوض بکنه، ولی این شرایط رو موقعی میپذیره که فشارها بیش از این باشه. ولی تا کنون قطر تونسته این فشارها رو تحمل بکنه و راههایی رو هم پیدا کرده برای پرواز هواپیماهاش. ترکیه هم حاضر شده که مقدار بیشتری مواد غذایی به قطر صادر بکنه و اینا مجادلات دیپلماتیکی هست که معلوم نیست به این سادگی به ثمر برسه، ولی عربستان سعودی فشار خودش رو خواهد آورد.
به این ترتیب آقای صدرزاده، آینده روابط قطر و کشورهای عربی چه خواهد شد؟
عربستان سعودی زیاد هم نمیتواند به قطر فشار بیاره چون به هر حال مقامات کویت هم گفتند هر چی بیشتر این بحران ادامه پیدا بکنه موجودیت شورای همکاری خلیج فارس مورد خطر هست. یعنی بعید نیست که حتی امارات هم سستی از خودش نشون بده چون به هر حال یک پارچگی و یک عقیده واحدی هم وجود نداره در کشورهای خلیج فارس. نه عمان موافق این داستان هست، نه قطر موافق داستان هست، تا حدودی عراق مخالف این داستان هست. آقای العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده که میخواد بره عربستان سعودی و میانجیگری بکنه. یعنی این فشار بیش از حد عربستان سعودی باعث میشه که برای بقیه کشورهای عرب منطقه چنین وانمود بشه که عربستان به هر قیمتی میخواد نظرش رو به دیگران تحمیل بکنه. به همین علت ادامه این بحران به نفع عربستان سعودی هم نیست.
و در این میان نقش ایران چی هست و الان چه موضعی داره؟
ایران اوائل بحران سعی کرد که خیلی به صورت دیپلماتیک برخورد بکنه و همه اطراف رو به گفتگو فراخواند، از دخالت زیاد از حد در این مناقشه خودداری کرد، ولی از یک چند روز به بعد بخشی از نیروهای در درون ایران صحبت از این کردن که ما بایستی در این مناقشه جانب قطر رو بگیریم. ادعی برحضر کردن ایران رو که جانب قطر رو نباید گرفت، بیطرفی رو باید رعایت کرد. ولی از دورانی با فرستادن مواد غذایی به قطر این بیطرفی رو رها کرد و جانب قطر رو گرفت، ولی الان مثل اینکه دوباره برگشته به اون بیطرفی. برای اینکه اون نیروهایی که در ایران میگفتن ما باید در این بحران بیطرفی رو رعایت بکنیم خیلی خیلی مهم بود، خیلی حرفشون صحیح بود چون به هر حال قطر هم خانواده وهابی درش حکومت میکنه و هم اینکه در کشورهای دیگری مثل سوریه و عراق به نیروهایی داره کمک میکنه که با ایران در حال جنگن. بنابراین چندان به نفع ایران هم نیست که از قطر پشتیبانی کنه.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنوید با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه از ایران خواست تا سیامک و باقر نمازی دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کند. آسیا مکی‌نمازی که از مدیران پیشین کمپانی نفتی کرسنت مهرماه سال 94 در سر جریان سفرش به ایران بازداشت شد، 4 ماه بعد هم پدر او محمد باقر نمازی که پیگیر وضعیت ورزندش بود در ایران بازداشت و روانه زندان اوین شد. هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مقیم آمریکا در گفتگو با رضا ولی‌زاده از شرایط آنها در زندان می‌گوید.
آقایان سیامک و باقر نمازی توسط قوه قضاییه ایران در دادگاهی بسیار غیر شفاف و ناعادلانه به 10 سال زندان محکوم شدند و همکنون مشغول گذراندن این حکم هستند، اما کلن در دادگاه به هیچ وجه اتهامات اونها با هیچ گونه سندی ثابت نشده و شرایطشون بسیار بسیار نگران کننده هست، چرا که یامان که برای مدت بسیار طولانی در سلول انفرادی نگهداری می شده و آقای باقر نمازی شخصیتی هستند 80 ساله و نگرانی های بسیاری در مورد وضعیت جسمی ایشون وجود داره به خاطر کهولت سنشون و سازمان ما بسیار نگران شرایط جسمی و روانی هر دو زندانی هست.
آقای قائمی، خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از مقام های ایران خواسته آقایان سیامک و باقر نمازی رو آزاد کنن. به نظر شما چقدر ممکنه ایران به این تقاضا پاسخ مثبت بده؟
بله، از آنجایی که آقایان سیامک و باقر نمازی تابعیت دوگانه دارن و شهروند آمریکا هم هستن، این وظیفه دولت آمریکا هست که پروندهشون رو پیگیری کنه و درخواست آزادی اونها رو کنه. روی هم رفته من فکر میکنم که هرچه بیشتر چه دولت آمریکا و چه نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل در این زمینه خواستای آزادی اونها باشن بسیار موثر خواهد بود، چرا که واقعا اتهامات اونها ثابت نشده و به خاطر کهولت سن آقای باقر نمازی درخواست این هست که هر چه زودتر اون آزاد بشه قبل از اینکه صدمات جدی بخوره.
گفتید اتهاماتشون ثابت نشده اما به هر حال حکم صادر و اجرا شده، یا میشه گفت اتهام آقایان سیامک و باقر نمازی غیر واقعی و فقط قربانی روابط سیاسی ایران و آمریکا هستن؟
بله، من فکر میکنم کاملا همینطور هست، اینا قربانی هستن. مثلا اینکه هیچ گونه اسنادی در مورد ثابت کردن اتهاماتشون نبوده و ما این گونه پرونده ها رو بسیار دیدیم در مورد دو تابعیتی ها، مثلا دو تابعیتی ایران و آمریکا در 10 سال گذشته و نمونه هاش هم زیاد بوده و قوه قضایی ایران متاسفانه از قدرتی که داره سوء استفاده میکنه و این گونه شرایط رو به وجود میاره. در نتیجه از اونجایی که اتهامات اونها کاملا ساختگی هست و دادگاه بسیار ناعادلانه بوده، آزادی هرچه سریعتر از اونها آنها معقول ترین کاری هست که حکومت ایران میتونه انجام بده و از یک تنش بین‌المللی دوری کنه.
گفتگوی هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مقیم آمریکا رو میشنوید با رضا ولی‌زاده. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
در مورد صحبت خامنه‌ای که گفته آتش به اختیار، می‌خواستم بگم که آتش به اختیار آقای خامنه‌ای یعنی فتنه‌گری، یعنی آشوب درست کردن در مملکت، یعنی هر جا مرج درست کرده. حالا برای ملت عموم مردم مشخص شد که فتنه ساز و فتنه گر چه کسی است. آتش به اختیار یعنی فتنه گری کرده.
به هر جای جهان که رفتم، در مکانهای نیایش، در کلیساها، مردم جمع میشن برای انسانهایی که در بند هستن دعا میکنند و جمع‌آوری پول، هرگز یادم نمیره، برای زلزله بم در انگلستان و 3 هفته پیش در انگلستان برای سوریه بخت برگشته. ما در مسجدامون میریم مرگ کش این و اون رو میخواییم، مرگ بر این و اون و محو یک کشور رو.
والا اینطور که ما پیش میریم چند مدت دیگه خامنه‌ای رو خدا هم خطاب کنن خوشش میاد، چیزی نمیگه. من موندم این آقای خامنه‌ای چقدر این مرد گینه توده، چقدر این مرد متکبر و مغروره که میخواد گینه های خودش رو، میخواد دقدری خودش از جون ملت ایران در بیاره. وای به حالت آقای خامنه‌ای، یک کمی شرم کن آقای خامنه‌ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.